بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه ولایت هست، قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه مبارکه از ادله امامت امیر المؤمنین است بعد رسول الله بلا فصل. وجه استدلال به این آیه مبارکه بر امامت و کیفیت استدلال موقوف است بر تمامیت 3 نقطه. نقطه اولا، کلمه انما دلالت می کند بر حصر. در این جهت احدی مناقشه نکرده. جهت دوم، کلمه ولیکم که معنی ولایت در اینجا چیست؟ برای ولایت در لغت عرب معانی عدیده‌ای ذکر کرده اند. استدلال بایستی به نحوی باشد که دلالت بر امامت تمام بشه. نکته سوم، اینکه مراد از والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، مراد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند. این 3 نکته باید تمام بشه. بعد از اتمام این 3 نکته و بیان استدلال، نوبت میرسد به اشکالات. بعضی از اشکالات مربوط است به نکته دوم و سوم. بعضی از اشکالات امور دیگری هستند متعلق به این بحث و به استدلال به آیه مبارکه بر امامت. بزرگان ما به این آیه استدلال کردند از قدیم الایام. شما اگر به کتاب تلخیص الشافی مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی، مراجعه کنید که این کتاب تلخیص کتاب الشافی فی الامامه تألیف سید مرتضی است. سید مرتضی استاد شیخ بودند. کتاب الشافی را تألیف کردند در رد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی استرابادی. کتابی نوشته به نام المغنی فی الامامه. مرحوم سید جواب دادن با عنوان الشافی فی الامامه. شیخ طوسی این کتاب را تلخیص کردن، تلخیص الشافی. باز مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید به این آیه استدلال کردن. مرحوم علامه حلی در شرح تجرید بیان کردند استدلال را. و ها کدا به هر کتاب مهمی از کتب ما مراجعه کنید استدلال به این آیه مبارکه موجود هست. بلکه شیخ تصریح میکنند به این که استدلال به این آیه قوی ترین استدلال ماست به قرآن مجید بر امامت امیر المؤمنین. به طور اجمال بعضی از کلمات بزرگان خودمون را در وجه استدلال میخوانیم، آنگاه وارد تفسیر مطلب میشویم و شبهات و اشکالات را بیان خواهم کرد، که یکی از شبهات مسئله سیاق هست که بنده در درس قبل که شبهات و اشکالات را مطرح کردم این شبه ذکر نشد. سیاق آیات اجمالاً شروع میکنیم اول به خوندن کلمات بزرگان خودمون را به طور اختصار که کیفیت استدلال و ادعای ما چیست، تا بعد شواهد این استدلال را و قرائن این استدلال را و مؤیدات این استدلال را از کتب دیگران ذکر بکنیم، تا وقتی استدلالمون در برابر اونها باشد ما به کتب خود اونها استدلال کرده باشیم. مرحوم سید مرتضی در کتاب الذخیرة فی علم الکلام که چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کردن، می فرمایند و یدل علی ذلک قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله الی آخر آیه. ایشون می فرمان و قد ثبت ان لفظ ولیکم فی الآیه تفید من کان اولا به تدبیر امورکم و تجب طاعته علیکم. این اشاره است به اون نکته دوم از سه نکته‌ای که عرض کردم، که ثابت شده است کلمه ولیکم در آیه مبارکه افاده می کند این معنا را که من کان اولا به تدبیر امورکم و تجب طاعته علیکم. انما ولیکم الله یعنی انما اون کسی که بر شما واجب است اطاعت او اطاعتا مطلقه و متولی امور شماست. کی هست؟ به طور حصر الله و رسوله و الذین آمنوا. این نکته دوم که در نکته اولا که انما باشه بحثی نیست که دلالت بر حصر میکنه. نکته سوم و ثبت ايضا ان المشار اليه في قوله تعالى والذين امنوا امير المؤمنين. اینم ثبت. پس بنابراین می شود ولی امر شما على نحو الحصر والانحصار الله و رسوله و علیون. این میشه دیگه، لذا ایشو میفهمن و فی ثبوت ذالک وضوح النص علیه بالامامه. این عبارت سید هست در کتاب الذخیرة فی علم الکلام در صفحه 438. شیخ این چنین می‌فرمایند در تلخیص الشافی و اما النص على امامته امامت امیر المؤمن من القرآن فاقوى ما يدل عليها قوله تعالى قوی ترین آیه از نظر دلالت قوله تعالى انما وليكم الله الى آخر. بعد می فرماید و وجه الدلالت من الآیت هو انه ثبت ان المراد بلفظة وليكم المذكورة في الآية مراکیه من کان متحققا بتدبیركم والقیام باموركم وتجب طاعته عليكم النقطه دوم و ثبت ان المعنیه یعنی مراد از کلمه الذین آمنوا امیر المؤمنین علیه السلام و فی ثبوت هذین الوصفین دلالتون على کونه اماما لنا. این در ترخیص شافعی جلد دو صفحه ده. مرحوم خواجه در تجرید می فرمایند ولی قوله انما ولیکم الله و انما، چون می دونید تجرید متن دیگه خیلی کوتاه عبارات ایشون، و انما اجتماعت الاوصاف فی علیین اوصاف ولایت و ایمان الذین آمنوا و اینکه در حال رکوع تصدق کردند حضرت، این اوصاف اجتماعت فی علیین. این عبارت تجریده. عبارت مرحوم علامه حلی در شرح این متن یک صفحه است که من اینجا نوشتم که این نکاتی را که بایستی توجه داشت ایشون شرح میدن. میگن استدلال به این آیه موقوف است بر سه مقدمه. احدها که لفظ انما دلالت میکند بر حصر. دو، اینکه لفظ ولی مفید اولویت است به تصرف. سه، اینکه مراد از الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات مراد امیر المؤمنین است. و اذا تمهدت هذه المقدمات فنقول المراد بهذه الآيات هو علي للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي فصرفها إلى غيره خرق للإجماع إلى آخر عبارات. که ادعای اجماع دارن مرحوم علامه حلی که مراد از الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة امیر المؤمنین است. ایشون ادعای اجماع میکنن. همه این ادعاها باید از کتابهای دیگران به اثبات برسه تا استدلال تمام باشه. خب این به نحو اجمال وجه استدلال به این آیه مبارکه از کتب علمای خودمون. اما اینکه انما دلالت میکند بر حصر که نکته اولا بود، مرحوم علامه میفرمایند که یدل علیه المنقول والمعقول هم عقلا و هم نقلا انما دلالت میکند بر حصر، اما نقلا اجماع اهل عربیت است که دلالت میکنه انما بر حصر. و اما عقلا ایشون میفرماید فلان لفظت ان للاثبات و ما للنفی. قبل از اینکه اینا با هم ترکیب بشن، انما ان با کلمه ما ترکیب شدند. این دو تا کلمه جدا، اینا با هم ترکیب که شدند، یکونو معنا بعد از ترکیب، فیکونو کذالک بعد از ترکیب، عملا بالاستصحاب، که ان دلالت میکنه بر اثبات، ما دلالت میکنه بر نفی، اجتماع اثبات و نفی دلالت میکنه بر حصر. ما قام الا زیدون، لم یکتب الا عمرون، اثبات است و نفی دلالت میکنه بر حصر. این دلالت بر حصر قبل از ترکیب که بوده، این دوتا کلمه که آمدن با هم مرکب شدن یک کلمه را تشکیل دادن شد انما، اگر شک کنیم که مدلول همون است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء دلالت لفظین را بر معنای خودشون، اون وقت انمای مرکب از انه و مای نافی ادراک میکنه بر حصر. این بیان کلام ایشون. ولی به حسب جهاد احتیاجی به این استدلالات هم نیست، چون وقتی مراجعه میکنیم به کتب آیون که استدلال ما را به این آیه ذکر میکنن و جواب میدن، در دلالت انما بحثی ندارن. حالا خواهیم خون عباراتشون را. پس انما دلالت میکند بر حصر، و در لغت عرب و در کتب ادبیات هم بیان شده این معنا. و هر جا دلالت نکند بر حصر، اینو بنده اضافه میکنم که هر جا انما دال بر حصر نباشد، فهناک دلیل خاص یا قرینتون که اقتضا میکند خروج انما را از این دلالت. خب تا اینجا وجه استدلال علماء ما نسبت به نکته اولا و دوم و سوم. ما در اینجا بایستی این استدلال را مبرهن کنیم از کتب آیون، و اگر شبهه ای داشته باشن باید جواب بدیم. عمده استدلال تا به حال و اهتمام به قضیه مربوط میشه به کلمه ولیکم و این که الذین یقیمون الصلاة کیست. به نظر بنده در درجه اول نزول این آیه را بخونیم از کتب اونها، که هم کلمه ولیکم معناش معلوم میشه و هم مراد از الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا معلوم خواهد شد. باز اگر شبهه‌ای و اشکالی عرض کردم، چون بحث زیاد است، همه اینا رو باید رسیدگی کنیم. نزول این آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین، اونگاه که حضرت در حال رکوع تصدق کردند بر اون سائل، نزول این آیه مبارکه از خود امیرالمؤمنین روایت شده، از عبدالله ابن العباس روایت شد، از عمار رضی الله عنه روایت شده، عمار ابن یاسر، از ابو ذر غفاری روایت شد، از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده، از مقداد ابن الاسود کندی روایت شد، از انس ابن مالک روایت شد، از ابو رافع روایت شد، از عبدالله ابن سلام روایت شد. اینا بزرگان صحابه هستند، امیر المؤمنین و مقداد و عمار و ابن عباس و ابو ذر غفاری و جابر و ابو رافع و انس و عبدالله ابن سلام، تا اونجایی که ما تتبع کردیم در وقت خودش، این روایت از این صحابه نقل شد. حسان ابن ثابت انصاری که شاعر پیغمبر اکرم بوده، این قضیه را در شعری آورده. بعد از مرتبه صحابه رسول الله، بزرگان تابعین نزول این آیه را روایت کردند. سعید ابن جبیر روایت کرده، مجاهد روایت کرده، سدی روایت کرده، مقاتل روایت کرده، ضحاک روایت کرده، عطا روایت کرده، ابن جریج روایت کرده، محمد ابن الحنفیه راویست. اینا جمعی از تابعینن که در تفسیر قرآن بعد از صحابه به اینها مراجعه میشه. پس بنابراین از طبقه صحابه عده‌ای را ذکر کردیم و از طبقه تابعین هم عده‌ای. حالا اگر بیاییم بزرگان حدیث و تفسیر و سایر علوم اسلامی که مورد اعتماد و استناد آیون هستند، هم در تفسیر، هم در فقه، هم در حدیث، کسانی که روایت کردن نزول این آیه مبارکه را در قرنهای مختلف، عده‌ای از بزرگان اونها را بنده یادداشت کردم. مثلا سلیمان اعمش که از رجال صحاح سته است، از بزرگان محدثین و فقهاست در قرن دوم، این شخص روایت کرده نزول این آیه را در باره امیرالمؤمنین. معمر ابن راشد از رجال صحاح سته است و از بزرگان ائمه حدیثشونه که در سال 153 وفاتش هست، این حدیث را روایت کرده. سفیان ثوری که سال وفاتش 161 هست، اینا کسانی هستند که قبل از بخاری و مسلم هستن، قبل از بخاری و مسلم و اصحاب صحاح ستن، این شخص هم روایت کرده نزول آیه مبارکه را در امیرالمؤمنین. واقدی، محمد ابن عمر الواقدی که تاریخ وفاتش 207، روایت کرده نزول آیه را در امیرالمؤمنین. ابو بکر صنعانی که شیخ بخاریه، استاد بخاری هست، در سال 211 وفاتشه، روایت کرده. ابو نعیم الفضل ابن دکین یا دکین، من در ضبط اسامی قبلا هم عرض کردم خیلی دقیق نیستم، حالا یا دکینه یا دکینه، خودتون مراجعه کنید. در تاریخ 219 وفاتشه. حالا این مشاهیر قوم رو بنده ذکر میکنه، اما بعد خودتون نگاه بکنید. مثلا ابو عبدالرحمن نسائی صاحب سنن نسائی که تاریخ وفاتش سال 303، در همین سننش روایت کرده که تعبیر میکنن ازش به صحیح، یکی از صحاح سته است. محمد ابن جریر طبری معروف صاحب تفسیر روایت کرده که وفاتش هم 310. ابن ابی حاتم که خیلی مهمه، هم فقیه، هم محدث، هم رجالیه و هم مفسره. ابن ابی حاتم یا حاتم، این آقا تفسیری داره که اخیراً چاپ شده تفسیرش و ملتزم شده در تفسیرش به روایت احادیث صحیحه، همطور که بخاری ملتزم شده. مثلا ابن ابی حاتم اینطوره که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میگوید که اون احادیث ضعیفه یا احادیث دروغی که در تفاسیر هست، این تفسیر خالیس از اون احادیث، تفسیر ابن ابی حاتم. تجلیل میکنن از این شخص و از کتبش، کتابی هم در رجال داره نقل میکنن از کتابش و اعتماد میکنن. در تاریخ 327 وفاتشه. باز از راویان این حدیث ابوالقاسم طبرانی است در کتاب المعجم الاوسط، تاریخ وفاتش 360. از راویان این قضیه ابو عبدالله حاکم نیشابوری است، ابن مردوی اصفهانی، ابو اسحاق ثعلبی، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر خطیب بغدادی، حاکم حسکانی نیشابوری، ابو محمد بغوی، خیلی بزرگه، صاحب همین تفسیر بغوی معروف، هم مفسره و هم محدثه و از تفسیرش خیلی تجلیل میکنن و از کتاب مصابیح السنه در علم الحدیث خیلی تجلیل میکنن. شرحهای زیادی بر کتاب مصابیح بغوی نوشته شده، یعنی خودش یه متنی قرار گرفته و خیلی اعتبار داره این بغوی نزدشون. باز زمخشری در کشاف روایت کرده این قضیه را. ابن عساکر دمشقی در کتاب تاریخ دمشق روایت کرده. ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی متوفای سال 597 تفسیری داره به نام زاد المسیر فی علم التفسیر که چاپ شده، چند جلده، از کتب معتبره آقایون هست در تفسیر، به خیلی مراجعه میکنن. و ابن الجوزی خودش هم شخص متعصبی است تا بتواند در احادیث فضائل و مناقب اهل بیت مناقشه میکنه. باز از جمله راویان فخر رازی است در تفسیرش. از جمله راویان ابن الاثیر هست در کتاب جامع الاصول. باز از جمله راویان قاضی بیضاوی است که تفسیر بیضاوی تفسیر بسیار مورد اعتمادشونه، از کتبی است که در حوزه های علمیه تدریس می شده، الان هم تا حدی هنوز بر رسمیت خودش باقی است، تفسیر بیضاوی. باز از جمله راویان صاحب تفسیر نسفی است و همچنین تفسیر خازن. و باز ابو حیان اندلوسی البحر المحیط، تفسیر بزرگی است، چاپم شده، او روایت کرده. قاضی عضد الدین ایجی صاحب کتاب مواقف. و باز نظام الدین قمی نیشابوری صاحب تفسیر، تفسیر نیشابوری معروفه. تفتازانی شریف جرجانی، شما نگاه بکنید به ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلامشونه، در قرن نهم روایت کرده. از جمله راویان علاءالدین قوشجی در شرح تجرید، کتاب تجرید یک متن کلامی است که هم سنی ها برش شرح نوشتن هم شیعه ها شرح نوشتن. علاءالدین قوشجی از بزرگان متکلمین اهل سنت است که شرح داره بر کتاب تجرید مرحوم خواجه. از جمله راویان جلال الدین سیوطی است. از جمله راویان ابن حجر مکی صاحب کتاب الصواعق المحرقه. قاضی القضات شوکانی تفسیری داره، در تفسیرش روایت کرده. یکی از تفاسیر مهم متأخرین تفسیر آلوسی است، او هم در اونجا روایت کرده، عبارت خواهم خوند، که اقرار میکند به این که غالب الاخباریین، یعنی غالب علمای حدیث و محدثین، قائلا به نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین، خواهم خون عبارت شد. و اینها بعد بیش از 60 نفر از بزرگان علماشون رو در قرنهای مختلف اینجا نوشتم که اگر کسی تتبع کنه قطعا بیشتر از اینه، ولی ما قصدمون این نبوده که استقصاء تام بکنیم برای هر زمانی و یا هر قرنی یکی دوتا از بزرگانشون رو ذکر کردیم. تا اینجا اینا راویان این حدیثن. حدیث نزول آیه انما ولیکم الله درباره امیرالمؤمنین، خود حدیث چیه؟ چند تا از متون حدیث را براتون میخونم تا معلوم بشه که ادعای بزرگان ما استناد به کجا داره. ابن الاثیر در کتاب جامع الاصول روایت میکنه از نسائی، نسائی روایت میکنه از عبدالله ابن سلام قال اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رهط من قومی، جمعی هم از قبیله من، قوم خیشان من مثلا با من بودن، جمعی بودیم رفتیم خدمت رسول الله. مطلب را بیان میکنه تا میرسه به اینجا که فانزل الله تعالی انما ولیکم الله تا آخر آیه. ثم اذن بلال لصلاه الظهر، این آیه نازل شد، بلال اذان گفت برای نماز ظهر. فقام الناس يصلون فمن بین ساجدین و راکع، خب کسانی رکوع میکردن کسانی سجود کردن مشغول نماز. اذا سائل یسأل، خب تا اینجا اگر دقت بکنید این روایت بر چی دلالت میکنه؟ تا اینجا دلالت میکند که اذان بلال برای نماز ظهر بوده و مردم مشغول نماز شدن بین راکعین و ساجد، یعنی نافله میخوندن، نافله ظهر رو میخوندن مردم و حضرت در اثناء نافله دادند انگشتر را به یا غیر انگشتر را به سائل، چون یک دو تا روایت دارن دیدم که انگشتر نبوده، مثلا عباشون بوده، ردایشون بوده، ولی معروف اینه که انگشتر بوده. ادا سائلون یسأل، سائلی وارد مسجد شد سوال میکرد، سوال کردن یعنی دست دراز کردن و خواستن کمک. فاعطاه علی خاتمه و هو راکعون، علی علیه السلام انگشترشون را به اون سائل دادن و هو راکعون، و او حالیه است در حال رکوع انگشتر را دادن. فاخبر السائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سائل مطلب را به پیغمبر اکرم بیان کرد، اون شخص حالا هر کی بوده که بیان خواهیم کرد، او خدمت حضرت رسید، مطلب را به پیغمبر اکرم منتقل کرد. فقرأ علینا، پس معلوم میشه اولا نماز جماعت نبوده در حضور پیغمبر اکرم، یعنی که حضرت هنوز وارد مسجد نشده بودند، در بین نماز نافله بوده این قضیه. فقره و آیه هم نازل شده بوده، فقره علینا رسول الله صلی الله علیه و آله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، معلوم شد حزب الله هم کیا هستن؟ فإن حزب الله هم الغالبون، اینا کسانی هستن که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین هستند. خب این بر حسب این روایت. ابن ابی حاتم در تفسیرش که عرض کردم اسانیدش معتبر است و بیانم خواهم کرد اعتبار سندش را، خیال نکنید این عرایض بنده همش در حد ادعاست، باید صبر کنید تا آخر، اگر از این ادعاها به اثبات چیزی نرسید او وقت مطالبه کنید. ابن ابی حاتم اینطور روایت میکنه، حدثنا الربیع ابن سلیمان المرادی، حدثنا ایوب ابن سوید عن عتبت ابن ابی حکیم یا حکیم، از قدم این ضبط ها رو من مقید نیستم، کسی بر من ایراد نگیره. فی قوله انما ولیکم الله الی آخر آیه، قال مراد کیه؟ علی ابن ابی طالب. دوباره حدثنا ابو سعید اشج حدثنا الفضل ابن دکین یا دکین ابو نعیم احول حدثنا موسی بن قیس الحضرمی عن سلمة بن کهیل قال تصدق علی بخاتمه وهو راكع فنزلت انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الی آخر آیه. اون روایت ابن عثیر در کتاب جامع الاصول بود در جلد 9 صفحه 478. این روایت در تفسیر ابن ابی حاتم هست که چاپ شده جلد 4 صفحه 1162، مراجعه کنید. اما ابو جعفر طبری صاحب تفسیر طبری معروف، ایشون میگوید و اما قوله و والذین آمنوا تا آخر آیه فإن اهل التأویل اختلفوا فی المعنی به، فقال بعضهم، بعضی از مفسرین گفتن مراد علی ابن ابی طالب است، پس بنابراین شخص واحده، با اینکه صیغه جمعه اما شخص واحد. بعضی از مفسرین گفتن نه، همون جمع مراد است، خود الذین آمنوا یعنی همه مؤمنین. اون وقت اگر همه مؤمنین باشه چه میشه؟ انما ولیکم الله، ایها المؤمنون، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي مؤمنين ولي شما خداس ورسولس ومؤمنين، أي مؤمنين ولي شما بعد خدا ورسول مؤمنين هستن. اینطور میشه. حالا ببینید این درست در میاد؟ به مؤمنین بگیم که ولی شما بعد از خدا و رسول، ایها المؤمنون، مؤمنون ولی شما. اینطور میشه. و قال بعضهم عنی به جمیع المؤمنین. بعد روایات را ذکر میکنه. حدثنا اسماعیل ابن اسرائیل الرملی حدثنا ایوب ابن سوید، این همون سند ابن ابی حاتم بود، حدثنا ایوب ابن سوید حدثنا عتبه ابن ابی حکیم یا حکیم فی هذه الآیه، که مراد علی ابن ابی طالب است. سند دیگری ایشون میاره حدثنی الحرف یا الحارث، چون میدونید الحارث را بدون بابا این حرف الفای کوتاه الحرف هم می‌نویسن، حالا یا حرف یا حارث. قال حدثنا عبدالعزیز قال حدثنا غالب ابن عبید الله قال سمعت مجاهدن مجاهد ابن جبر معروف يقول في قوله انما وليكم الله ورسوله قال نزلت في علي ابن ابي طالب تصدق وهو راكع. این هم در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 186. این روایات تا اینجا. طبرانی روایت میکنه از عمار، میگوید حدثنا محمد بن علی الصائر قال حدثنا خالد بن یزید العمری قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن محمد بن علی بن حسین عن الحسین بن زید عن ابیه زید بن الحسن عن جده که امام حسن مصطفی صلی الله علیه قال سمعت عمار عمار ابن ياسر يقول وقف على علي ابن ابي طالب سائل وهو راكع في تطوعين. این دیگه صریحه، یعنی نماز نافله بوده. في تطوعين نماز نافله نه فریضتین. پس سائلی ایستاد بر سر کنار امیرالمؤمنین و حضرت مسئول نماز بودند در نماز نافله، فنزع خاتمه فاعطاه السائل فاتى رسول الله، آمد خدمت پیغمبر اکرم، فاعلمه ذلك، اخبار کرد به رسول الله، فنزلت على النبي صلى الله عليه واله هذه الايه انما وليكم الله تا آخر، فقرأها رسول الله صلى الله عليه واله ثم قال، آیه را رسول الله خوندن، اونگاه فرمودن، نکته مهمی است، ثم قال من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا. ما در مباحثمون مکرر عرض کردیم که حدیث غدیر اختصاص به یوم غدیر نداره، من كنت مولا فهادا علی مولا را پیغمبر اکرم در غیر غدیر خم هم فرمودن، لیکن چون در غدیر خم برای عموم مردم فرمودن، در یک واقعه عمومی عرض کنم که مهمی که در تاریخ اسلام کم نظیر یا بی نظیر بوده و بیعت از مردم گرفتن، لذا این حدیث اختصاص شهرت پیدا کرد به غدیر خم. و الا من کنت مولا فهادا علی مولا، یا حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا، یا حدیث اینی تارکون فیکم اتخلین کتاب الله و حطرتی، در موارد متعدد پیغمبر اکرم فرموده. پس من کنت مولا فهادا علی مولا یکی از مواردش این مورده، سند هم سند معتبری است، طبرانی در کتاب المعجم الاوسط روایت کرد. نگاه بکنید به جلد 7، این چاپ نشده بود، اخیراً چاپ شده، سابق بنده وقتی نقل میکردم به واسطه نقل میکردم، ولی الان خودم هم دارم المعجم الاوسط را، جلد 7 صفحه 129. خب اینها تا حدی احادیثی بود که دلم میخواد همه اینا رو بخونم ها، نمیدونم تا چه اندازه شماها آمادگی دارید، چون اینا مباحثی است که نباید آدم خسته بشه. میبینید شما هر حدیثی را که نقل میشود یک خصوصیت این حدیث داره که اون حدیث دیگر نداشت اون خصوصیت را. این فی تفوعین مهمه، چون یکی از اشکالات آیون اینه که چطور میشه که امیرالمومنین در حال نماز التفات به غیر خدا پیدا بکنه. خب اگر نماز نافله باشه خیلی کارهای مستحب رو انسان در اثنای نماز نافله هم انجام میده، هیچ مشکلی هم نیست. بر فرض هم نماز واجب باشه، من بیان خواهم کرد که خود پیغمبر اکرم در نماز واجب مهمتر از این کارها رو انجام میدادن، یعنی بحث به ظاهر انصراف از ماست، از خداوند متعال به ما سوى الله که خواهم گفت. خب اما اگر نماز مستحب باشه که دیگه هیچ جای بحث نیست. حالا کسی بیاد کاسه از آش داختر، ای عجب علی که این همه در عبادت مثلا چنین بوده چنان بوده، میشود که در اثناء نماز غافل بشه از خداوند متعال، متوجه غیر خدا بشه که انگشتر را بدهد به سائل؟ خب اگر نماز مستحب باشه هیچ مانعی هم نداره به طریق اولا از نماز. مرزم اینه که این احادیث هر کدوم خصوصیتی داره که خیلی مایلم بخونم تا اونجایی که مقدور هست بیشتر خونده بشه. این سند رو بخونن که ابن کثیر اقرار میکنه به اینکه این سند عیبی نداره، و این مهمه ها، چون آیون مخصوصا حالا وهابی ها یکی از کتاب های معتبرشون تفسیر ابن کثیره. جهتش اینه که ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است، ابن تیمیه دوست و شاگرد گردن کلوف داشته، یکیش ابن کثیره که البته خیلی متعصبه، ها حالا دیگه درجه تعصبش به خود ابن تیمیه میرسه یا نمیرسه نمیدونم. یکی از شاگرداش ابن قیمه، ابن قیم شاید از خود ابن تیمیه متعصب تر باشه. ابن کثیر تفسیر معتبر آیون الانه که وقتی صحبت میکنید میگه از ابن کثیر برام حدیث بیار، از ابن کثیر برام دلیل بیار. ابن کثیر میگه وربا ابن مردوی، که عرض کردم ابن مردوی محدث بزرگی است، خراسانی هم هست، علمای سنی های قدیم، من طریق محمد ابن صائب الکلبی تا اینکه میگه از ابن عباسه. از ابن عباس روایت میکنه خرج رسول الله الى المسجد و الناس یصلون بین راکع و ساجد و قائم و قاعد، که نوافل بوده، مردم مشغول نافله بودن. و اذا مسکین یسأل فدخل رسول الله فقال اعطاك احد شيئا، عزت ازش پرسیدن، قال نعم، قال من، قال ذاك الرجل القائم، اشاره کرد به امیر المؤمنین، قال على اي حال اعطاكه، در چه حالی داد این عرض کنم که شیء را به تو؟ قال و هو راکع و ذالک علی ابن ابی طالب، اشاره هم کرد، این دفعه تصریح کرد به نام حضرت. قال فکبر رسول الله، الله اکبر، فکبر رسول الله عند ذالک و هو یقول و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ایشون میگه و هذا اسناد لا یقدح به، این اسنادی است که نمیشه بهش اشکال کرد. این عین عبارتش در تفسیر ابن کثیر صفحه 64، 264 جلد 2 صفحه 64. ابن حجر عسقلانی میگوید که و رواه ابن ابي حاتم يا حاتم من طريق سلمه ابن كهيل قال تصدق عليون بخاتمه وهو راكع فنزلت انما وليكم الله ورسوله. ولابن مردوي من روايه سفيان الثوري عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان عليون قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فاعطاه خاتمه فنزلت. هیچ اشکالی هم در سند نکرده ابن حجر، و آنی که در بعض اسانید دیگه اشکال کرده در این سند اشکال نکرده، بلکه دو سنده. بعد میگوید و روى الحاكم في علوم الحديث، روایت حاکم را میگه، بعد روایت طبرانی را در کتاب اوسط میگوید که عرض کردیم، بعد اون وقت روایت ثعلبی را روایت میکنه، میگه و اسناده ساقطون، اشکال میکنه در سند ابو اسحاق ثعلبی. این در کتاب تخریج احادیث کشاف که با خود کشاف چاپ شده در پاورقی کشاف جلد 1 صفحه 649. اینها چه مناقشه در اسانید بکنن چه نکنن، قضیه از این حرفا بالاتره، چون در چنین قضیه ای یک سند معتبر داشته باشیم کافی است برای تمامیت استفاضه یا بلکه تواتر. و از اون طرف هم روایات خودمون هم هست که می شود حدیث متفق علیه بین فریقین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.